بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم جلسه 49. از تنبیه الرابع، توی تطبیق تنبیه رابع بودیم. انه فی الحالات التي يكون الاطلاق فيها شمولی یا یسر الحكم الى كل الافراد، در هر حالتی که اطلاق درش اطلاق شمولیه، حکم به همه افراد سرایت میکنه. فیکون کل فرد من الطبیعت المطلقه شمولیان موضوعا لفرد من الحکم کما فی الاطلاق شمولی للعالم فی اکرم العالم. تنبیه چهارمیه که میگن که تو تنبیه سوم آقای سعد فرمودن که این که شما فکر بکنید که هر جایی که تطبیق بر همه افراده، این اینجوری نیستش که حتما ما رو خصوصیت بدلیت و شمولیت باشه. حالا اینجا میخوام بگن اصلا کلا شمولیت و بدلیت ما رو مرتبه جعل نیست، ما رو مرتبه مجعول و فعلیته. میگن در حالاتی که اطلاق در اون حالات شمولیه، یصل حکم الی کل الافراد، حکم سرایت میکنه به همه افراد. فیکون کل فرد من الطبیعت المطلقه شمولی، یا پس هر فردی از طبیعت مطلقه، هر فردی از طبیعت مطلقه شمولیه. هر ببخشید، فیکون کل فرد من الطبیعت المطلقه شمولی یعنی موضوعا لفرد من الحکم، در حالاتی که اطلاق شمولیه، حکم به همه افراد سرایت میکنه. پس هر فردی از طبیعتی که مطلق باشه و اطلاق شمولی باشه، این خودش موضوع فرده، یک موضوعا لفرد من الحکم، خودش موضوع یک فرد از حکمه، یه وجوب مستقل داره. کما فی الاطلاق شمولی للعالم فی اکرم العالم، وقتی شما میگه اکرم العالم، هر فردی خودش یه چیز داره، یه وجوب مستقل داره. ولکن هذا تکثر فی الحکم، این تکثری که حکم به تعداد افراد منحل میشه، و تکثر فی موضوعهی، 100 تا وجوب داریم، 100 تا موضوع، لیس علی مستوی الجعل و لهذا المولا عند جعله للحکم به وجوب الاکرام علی طبیعی العالم. این هیچ تکثر، تکثر در حکم نیست، تکثر در موضوع حکم به لحاظ عالم جعل نیست، که مولا وقتی میخواد هنگام جعلش لحاظ بکنه حکم به وجوب اکرام بر طبیعی عالم رو، بعد بگیم حکم رو متکثر لحاظ کرده یا موضوع رو متکثر لحاظ کرده، نه. فإن المولا فی مقام الجعل یلاحظ طبیعی العالم و یلاحظ العلماء بما هم کثره، مولا وقتی در مقام جعل میخواد حکم بکنه، طبیعی عالم رو ملاحظه میکنه. ولا یلحظ العلماء بما هم کثره، بما هو و تعداد زیادی از علماء و تکثر علماء، علماء رو لحاظ نمیکنه. فب نظره الجعلی لیس لدیه الا موضوع واحد و حکم واحد، به لحاظ جعلی یه حکم داره، طبیعت وجوب، رفته روی طبیعت متعلق و رفته روی طبیعت موضوع. فب نظره الجعلی لیس لدیه الا موضوع واحد و حکم واحد، ولکن تکثر یکون فی مرحله المجعول، تو مرتبه فعلیته. و قد میزنا سابقا بین الجعل و المجعول، ما اونجا تفاوت بین جعل و مجعول رو گفتیم. و عرفنا ان فعلیت المجعول تابعت لفعلیت موضوعه خارجن، ما قبلا فهمیدیم که فعلیت مجعول تابع فعلیت موضوعش در عالم خارجه. فیتکثر وجوب الاکرام المجعول فی المثال، تو بحث اکرم العالم تکثر وجوب اکرام در مثال ما تو مرتبه مجعوله، تبعا لتکثر الافراد العالم فی الخارج، چون در عالم خارج 50 تا عالمه، اکرم العالم بر 50 نفر تطبیق میشه، اگر یه نفر دیگه عالم شد دوباره در نفر 51 هم تطبیق میشه. لذا این تکثراتی که هست، شمولیت و بدلیت، این تکثرات ما رو مرتبه چی هست؟ ما رو مرتبه مجعولن. ول خطاب و شرعی مفاده و مدلوله و تصدیقی انما هو الجعل، خطاب شرعی مثل سل کما اصلی یا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این خطاب مفادش جعل، خطابش که مجعول نیست. پس بنابراین تو مرتبه جعل مولا و خطابات شرعیه، فقط اصل حکم بران شده شمولیت و اطلاقیتی نیست. ای الحکم علی نحو القضیه الحقیقیه، مولا حکم علی نحو قضیه حقیقی جعل کرده، و لیس ناظرا الی فعلیت المجعول، اصلا جعل مولا و خطابات شرعی ناظر به عالم خارج نیستن. و هذا یعنی نتیجه آیست ان الشموليه و تکثر الحكم في موارد الاطلاق الشمولي انما يكون في مرتبه غير المرتبه، غير المرتبه التي هي مفاد الدليل، این تکثر حکم در موارد اطلاق شمولی، این در مرتبه غیر از مرتبه‌ای که مفاد دلیله، تو مرتبه خود جل شمولیت و بدلیتی وجود ندارد. و من هنا صح القول که بگیم به ان السریان به معنا تعدد الحکم و تکسرهی از ثابت به قرینت الحکمه لیس من شؤون مدلول الکلام بل من شؤون عالم التحلیل و المجعول. لذا اون مشرفی که گفتیم درست در اومد که اصلا شمولیت، بدلیت، استغراقیت، تطبیق اینا ربطی به عالم اطلاق ندارد، چون اطلاق ما رو مرتبه جعله. مولا تو مرتبه جعلش چکار میکنه؟ حکم رو چکار میکنه؟ بدون قید لحاظ میکنه. و ما کشف میکنیم که مراد جدی مولای هم نهایت کار اثباتی که ما میکنیم از ادله به کمک مقدمات حکمت یا بنابر مبنای قدما بلا به وسیله وضع کشف میکنیم که آنچه مولا جعل کرده قید توش نداره، همه بیشتر تو مرتبه جعل نیست. حالا تو عالم مجعول میگیم، نه عالم مجعول فعلی ها، به لحاظ عالم مجعول که میخوایم تحلیلش بکنیم، میگیم خب این چجوری قابل تطبیقه؟ عقل چجوری تطبیقش میدی؟ میگه یک سری مقدمات خودم دارم، تو یک سری خصوصیات دیگه هم به من بده، بگو این صرف الوجودی لحاظ کردی، مطلق الوجودی لحاظ کردی، چجوری لحاظ کردی؟ تو من میگم تو عالم تطبیقش علل بدل تطبیق میشه، روی همه مجموعه تطبیق میشه، یا اینکه بر همه تک تک تطبیق میشه. اینا همش ما رو خصوصیات بعد از عالم جعله. این تصویری که آقای سرسر کردن، این تصویر دقیق بدن به ذهن شما، ولی حواستون باشه، باز تکرار میکنم، وقتی میخواید مطالب بزرگان رو مطالعه بفرمایید، با این ترتیب آقای سر مطالب رو مطالعه نکنید، به خاطر اینکه خیلی وقتا توی کلمات این دقت ها و این توجهات توی کلمات نیست. خود آقای سر که دقیق صحبت میکنه، این دقت ها توی کلمات هست، ولی کلمات بقیه رو با این دقت سعی نکنید همینجا تحلیل کنید. خیلی وقتا مطالب به هم ریخته، سعی کنید از همون سیاق کلامشون مرادشون فهمیده بشه. خب حالا تمام کلام در این بحث، یه تیکه چند دقیقه بحث بعدی رو وارد چی میدید بگم، نکته مهم خیلی نداره. تو بحث ادوات عموم تفاوت اصلی که آیستد یه تعریف میکنن، آیستد یه ابتداعا عموم رو که میگن عموم یعنی استیعاب مدلولیه که به وسیله لفظ استیعاب رو بفهمونیم. نکته اساسی که آیستد اینجا میخوان استفاده کنن، میگن وقتی ما مثلا کل عالمین داریم، میدونید دیگه دوتا داریم، یک کل داریم یک عالم داریم، کل میشه ادوات عموم و او عالم رو بهش میگن عرض کنم مدخول ادوات. سوال سر اینه که این استیعابی که ادوات عموم برش دلالت میکنه و این استیعابی که استفاده میشه، این بلوضع یا احتیاج به مقدمات حکمت داره؟ این را آیسته تو حلقه ثانیه بحث کردن، گفتن بلوضع احتیاج به مقدمات حکمت نداره. این تو حلقه ثانیه آیسته گفتن، حیاتون باشه، گفتن دوتا مبنا وجود داره، و گفتن بگیم آیا وضع شده است که آیا وضع شده است برای ما یراد من المدخول یا ما یسله المدخول این طبق علی. گفتن اگر ما یراد باشه، خب باید برای مراد توی مدخول اطلاق گیری کنیم، اگر ما یسله باشه احتیاج نداره. بعد خودشون گفتن که نه، واقعا هم همینه، به خاطر اگه قرار باشه ما یراد باشه، باید یه چیزی که تو مرحله معلول تصوری میفهمیمش، شمولی که تو معلول تصوری میفهمیم، این رو مربوط کنیم به چی؟ مربوط کنیم به آنچه در مرتبه مراد جدی فهمیده میشه، و این معقول نیست. نزا آیستد گفتن اینا مال مرتبه وضعه، این حلقه قبل بحث کردن. چیزی که اینجا بحث میکنن و خیلی مهمه اینه که آیستد میفرماین که آیا اینجوریه که ما این شمولیت رو از لحاظ، پس قبول شد تو مرتبه معلول تصوریه، ولی سوال سریه که شمولیت یا استغراقیت یا بدلیت که توی عموم فهمیده میشه، اینا رو به لحاظ رابطه بین حکم و موضوع میفهمیم؟ باید یه رابطه بین دو تا برقرار بشه، حتما باید حکم تصویر بشه، همونطور که مرحوم آخوند تو کفایه میگفت که گفتش که شمولیت و بدلیت و استغراقیت، مجموعیت و استغراقیت و بدلیت در عام، این رو از کجا میفهمیم؟ ما رو مرتبه جعل حکمه، از کیفیت سرایت حکم روی افراد میفهمیم که شمولیه یا بدلیه یا استغراقیه. آسان میخوان این مبنا رو رد کنن که میفرماین بلوجدان یه حرف درست نیست، ما قبول داریم که تو اون مرتبه فهمیده میشه، ولی به خاطر که تو مرتبه قبل تو خود معلول تصوری از تک 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 اینها شمول فهمیده میشه. ایشون مثال میزنن، میگن شما حکمی رو در نظر نگیرید، به شما بگم احد العلماء، از احد العلماء چی میفهمید؟ هیچ حکمی نیست. گرفتین شد؟ یکی از علما علل بدل میفهمید. درست شد؟ بگم جمیع العلماء، ازش چی میفهمید؟ گرفتین شد؟ حالا یه اون مثال سوم همشون هم داره، میگن که مثلا جمیع العلماء یعنی همی 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 همی، بگم مجموع العلماء، ازش چی میفهمید؟ شمولیت میفهمید. لذا ایشون میگن این ربطی به مرتبه لحاظ حکم نداره. تو خود مرتبه معلول تصوری اینا از همدیگه متفاوتن، بدون اینکه حکم رو در نظر بگیرید. حالا یه احتیاج داره به یه تعمیق عمیقی که انسان اولو اینکه بگی آقایی که ممکنه بگه به طور مجمل یه حکمی رو لحاظ داریم میکنیم، ولی به نظر میرسه اینجوری نیست. حرف آیستر درسته، اصلا بدون هیچ حکم تا ما میگیم آقا همه تو فارسی خود میگیم یکی از علما، درست شد؟ همه علما، حالا البته عام مجموعی تو فارسی ما لفظ وضع شده براش ظاهرا نداریم، باید بگیم همه علما با هم، درست شد؟ همه علما با هم، با همه علما، با یکی از علما، با هم دیگه متفاوته. ما این رو میفهمیم که تو فارسی بلوجدان تو خود معلول تصوری که از علما داریم اینا با هم دیگه فرق میکنه، بدون اینکه بخوایم حتما حکم این وسط فل جمله لحاظ بکنیم و در جمله خاصی نگاه بکنیم. آره. حالا البته مرحوم آخون، حالا باید حرفاشو نگاه بکنیم، نمیدونم مثلا تو تحلیل مرحوم آخون این دقتا شده که مراد جدی رو از معلول تصوری به این لحاظا کاملا تفکیک کرده باشه یا نه. ادوات العموم، تعریف العموم و اقسامه. العموم هو الاستیعاب المدلول علیه باللفظ. عموم اون استیعاب شمولیه که ما به وسیله لفظ میفهمانیم و به اشتراط ان یکون مدلولا علیه باللفظ، چون گفتیم حتما باید به وسیله لفظ بفهمونیم. یخرج المطلق از شمولی، مطلق شمولی رو از تحت عموم خارج کردیم چون شمولیت در اونجا به لفظ نیست. فان الشموليه فيه ليست مدلوله للكلام، در اونجا شمولیت مدلول کلام نیست. لانها من شؤون عالم المجهول است، تو عالم مجهوله که ما گفتیم کیفیت داریم که آیا استغراقی تطبیقش بکنیم یا بدلی تطبیقش بکنیم، اینا ما رو مرتبه عالم مجهول بود. والكلام انما ينظر الى عالم الجهل، کلام ناظر به عالم جهل، میخواد خود جعل رو مشخص کنه، ناظر به مجهول نیست. خلافا للعام، برخلاف عام، فان تکثر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام و في عالم الجهل، برخلاف عام که تکثر افراد درش در نفس مدلول کلام دخیله و بر اساس او در مراد جدی از جعل هم دخیله. و دلالت الكلام على الاستيعاب تفرض عاده دالين، تفترض یا شاید لدلالت الکلام دیگه، لدلالت الکلام علی الاستیعاب تفتر از عادتا دالین، برای دلالت کلام بر استیعاب غالبا دو تا دال فرض میشه. احد هما یدل علی نفس الاستیعاب، اینکه عموم میخواد شمول رو میخواد بفهمونه، دو تا دال داره هر کلمه برای که عموم رو بفهمونه، یک کل داره یک عالم داره. یکی یدل علی نفس الاستیعاب به یسمى به ادات العموم، اسمش رو میذاریم ادات. و الاخر یدل علی المفهوم المستوعب لافراده و یسمى به مدخول الاداد، یه عالمی هم داریم که میشه مدخول اداد. ففی قولنا که میگیم اکرم کل فقیرن، الدال بر استیعاب کلمه کل است و الدال علی المفهوم المستوعب لافراده، اون مفهومی که میخوایم بگیم افرادش استیعاب لحاظ شده، کلمه فقیر است. و ادات العموم الدال علی الاستیعاب، یه نکته هم که آیستر اینجا دارن که حالا دیگه توضیحشو بعد میگن، فقط صورت مسئله رو میگن. میگن استیعاب یا استیعاب اسمی داریم یا استیعاب حرفی داریم. استیعاب اسمی مثل کل، مثل جمعی، مثل اکثر، مثل ابتر، حالا اونا که ممکنه بگیم تاکیده، مثل جمعی، مثل مجموع. استیعاب حرفی هم مثل الف و لام که حالا بعد آیستر توضیح میدن که این نسبت استیعابه، چون الف لام حرفه، اینو بعد توضیح میدن. ادات العموم الدال علی الاستیعاب تارتن اونو اسما و تدل علی الاستیعاب به ما هو مفهوم اسمی، کما فی کل و جمعی، که اینها اسمن، استیعاب اسمی رو میفهمونن. و اخرى تکونو حرفن و تدل علیه به ما هو نسبت استیعابی، نسبت استیعابی رو میفهمونن که تحلیلش بعد میاد. کما فی لام الجمع فی قولنا العلماء، که اونجا توضیح میدیم که العلماء چه جور دلالتی داره، بناءن بر این که الجمع المعرف باللام یدل علی العموم. فإن عدات العموم فيه هي اللام، عدات عموم در اینجا بنابر تحلیلی که بعد ارائه میکنیم لام و لام حرفون. فإذا دلت علی الاستیعاب فهی انما تدل علیه به ما هو نسبتون، به ما هو نسبت دلالت بر استیعاب میکنه. و سیأتی تصویر ذالک انشاءالله تعالی. ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراقي والبدلي والمجموع، این سه نحوه عموم داریم. لان الاستیعاب لكل افراد المفهوم، استیعاب برای تمام افراد مدخول و مفهوم ما، یعنی مجموعه تطبیقاتی علی افراده، یعنی یه مجموعه تطبیقات. حالا این مجموعه تطبیقات انهای گوناگون داره و هاذه تط تطبیقات تارتن تلحظ ارضیه، بعضی وقتا هم ارض هم دیده میشه و اخرى تبادلیه، بعضی وقتا علل بدلیه. فثانی اگر علل بدلی تطبیقات رو نگاه بکنیم میشه بدلی. ول اول ان لوحظت فیه عنایت و وحدت تلک تطبیقات، گفتیم همه باید با هم تطبیق بشه، فهو مجموعی و الا فهو عموم استغراقی، اگه همه رو بگیره با هم هم نخواد میشه عموم استغراقی. اینا که توضیحش روشن از قبل نکته نداشت. و قد یقال که بعضیا ممکنه اشکال کنن، همون فرمایش مرحوم آخوند که ان انقسام العموم الى هذه الاقسام، میگن این سه قسم عام بدلی و مجموع استغراقی انما هو فی مرحله تعلق الحکم به، تو مرحله تعلق حکم که سه نحوه عموم داریم. لان الحکم ان کان متکثرا به تکثر الافراد، اگر حکم متکثر به تکثر افراد بشه فهو الاستغراقی، و ان کان واحدا و یکتفی فی امتصاله به ای فرد من الافراد، هر کدوم بیاد کافیه فهو بدلی، و ان کان یقتضی الجمع بین الافراد، همه رو با هم بخواد فهو مجموعی. ولکن نستهی ان هذه الانقسام یمکن افتراضه به قطع نظر عن ورود الحکم، هیچ جعل مولا نکرده، هیچ حملی شما بر موضوع نکردی، خود موضوع رو آدم میبینه اینا با هم متفاوته. لوضوح الفرق بین التصورات التي تعطيها، سه تا مثال عارض زد میزنه میگه ناگهان تفاوت اینها رو. کلمات من قبیل جمیع العلماء چی رو میفهمونه، احد العلماء چی رو میفهمونه، مجموع العلماء چی میفهمونه؟ خب مجموع العلماء همه با هم، احد العلماء علل بدل، جمیع العلماء هر کدام تک تک. حتی لو لوحظت به ماهی کلمات مفرده و بدون افتراض حکمن، شما مفرد و به تنهایی که اینا رو نکنیم اینا با هم دیگه متفاوتن. فالاستغراقیه والبدلیه والمجموعیه تعبر عن ثلاث صور ذهنیه للعموم که ینسجها ذهن المتکلم وفقا لغرضه، استغراقیت و بدلیت سه صورت ذهنیه‌ای که ذهن متکلم او رو شکل میده به خاطر غرض خودش، توطئتن لجعل الحکم المناسب علیها، برای که حکم مناسب رو حالا اگه مصلحت بدلی یا مصلحت شمولی یا مصلحت استغراقیه رو اینها تطبیق بکنه. اینا هیچ ربطی به اینکه حتما باید حکمی باشه نگرفتید، فقط اینجا میگم این نکته باید توجه داشته باشید که ممکنه به ذهن میرسه که وقتی داریم میگیم احد العلماء همیشه، چون در واقع داریم تطبیق میکنیم دیگه، درست شد؟ تو کیفیت تقبیل یه طرف تطبیق در نظر داریم، یعنی ما در نظر داریم که یه چیزی میخواد رو همه بره، یه چیزی علل بدلیه، این که میگیم علل بدلیه در مقایسه یه چیزی که میخواد رو اینها تطبیق بشه. ولی آیستر میفرماید لازم نیست اینا معنیش حتما تو مرتبه حکم باشه، ابتداعا که نگاه میکنیم سه تا صورت ذهنیه داریم ولو که طرفش مبهم باشه، ولی وقتی اینا توطئه میشه برای که تو مقام جعل حکم که طرفشه تطبیق بشه. ولی ابتداعا وقتی شما میگه احد العلماء، او طرف یه چیز مبهم میذاره، میگه همون چیز مبهم روی همه روی یکی از اینها علل بدلیه، این ها کیفیت علل بدلی. ولی این علل بدلی به معنی نیست که طرف نمیخواد، چون در واقع یه چیزی باید علل بدل تطبیق بشه برای افراد دیگه. ولی آقای صد میگه لازم نیست حتما تو مرتبه حکم تصویر کنید، اشکال نداره تو مرحله ملول تصوری شما اون طرفشو مجمل تصور کنید. پس تو خود مرحله ملول تصوری بدون در نظر گرفتن حکم ما استدلال میفهمیم، یعنی میخوام یه توفیق بدم بین فرمایش مرحوم آخوند و فرمایش آقای صدر. شاید فرمایش مرحوم آخوند میگه تو مرتبه حکمه، نه مرتبه حکم فعلی ها، ظاهر عبارتشون همینه ها، ولی ممکنه بگیم تو مرتبه که میخوام یه سری حکمی رو اون طرف ولو به صورت مجمل تصور کنیم، شاید تو ذهن مرحوم آخوندی که تا اون طرف چیزی نباشه که این تطبیق معنا نمیده، شما دارید میگید شمولیت، میگید همه با هم، یعنی یه چیزی رو بر همه تطبیق کردید یا مجموعی تطبیق کردید یا علل بدلی تطبیق کردید، پس یه طرفی که داره تطبیق میشه اجمالا لحاظ شده، ولی که تفصیلا نیست. تو مرحله‌ای که اینکه بخوام بگیم ماره مرتبه حکمی هست، همین مقدار کافیه، یعنی تو مرحله ملول تصوری هم ما این تفاوت‌ها رو احساس میکنیم، ولی بلوجدان آیستر که هیچی نمیگن. وقتی خودمون نگاه میکنیم میبینیم تو این بلوجدان که میگیم همه با هم، یعنی یه چیزی روی همه با هم، یه چیزی رو علل بدله. پس نه حرف آقای آخوند درسته که تو مرتبه حکم، نه ظاهر فرمایش آیستر که تو خود ملول تصوری لازم نیست هیچ حکمی رو انسان تصور کنه، احساس میشه آدم حکم ولی به صورت اجمال اینجا باید تصور کنی. بحث البته بحث مهمی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
دلالت آموینا مقدم بر اطلاقات
چی؟
عام خب دلالتشون بر استغراق اینا مقدمه بر اطلاق یعنی یک جوری
بله 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 قطعا نه اصلا این که اطلاق نیاز نداره در وقتی شما تو لفظ گفتی اکرم کل عالمین در مرتبه مدلول وضعی آمد دیگه تو مدلول تصوری آمد اصالت تطابق میگه تو مراد استعمالی هست از ضابط تو مراد جدی هم هست آره دیگه اصلا نیاز نیست تو هیچ کدوم از مراحل نیست
چه ظهورش بقا چیز میگفت اعتراض تقیود ظهورش اوقای از این مقدمات
آره ببخشید این تیکه که جامون دوستان عزیز عذرخواهی میکنم ما اینجا ضبط نشد حالا اون تیکه که جامون هم این تیکه آخر سر اینجا الان بخونم براتون از تنبیه و سالس بفرمایید آره بفرمایید از تنبیه و سالس زلاحظنا عارف آقا آزاد بشن دیگه من تو دوباره پر کنم که باز بعد خونه تنبلی میشه پر کنم اذا لاحظنا متعلق النفی لا تکذب و متعلق انفی سله آیستد میفرمایید ما وقتی متعلق نهی در لا تکذب و متعلق امر رو در سله میبینیم میبینیم که یه تفاوت اساسی داره تفاوتی آیستد توضیح دادن اینه که تو متعلق نهی اینجا اطلاق شمولیه تو متعلق امر اطلاقش بدلیه اذا لاحظنا متعلق النفی لا تکذب و متعلق انفی سله نجد ان في الخطاب الاول يشتمل على تحريمات متعدده بعدد افراد الكذب وكل كذب حرام بحرمه تخصه ولو كذب المكلف كذبه يعصي حكمين ويستحق عقابين پس بنابراین اینجوریه که حکم در خطاب اول شامل میشود بر تحریمات متعدده و عدد افراد کذب یعنی اطلاق شمولیه و کل کذب حرام به حرمت تخصص هر فرد از کذب یه حرمت داره یکی اول یه حرام یکی دوم یه حرام مثلا یک کذب اول گفت یک گناه کرده کذب دوم گفت گناه دیگه ای کرده و کل کذب حرام به حرمت تخصص ولو کذب المکلف کذبتن یعصی حکمن و یستحق عقابن اگر مکلف دو تا دروغ بگه دو تا حکم و اسیان کرده و مستحق دو تا عقابه و اول حکم فی الخطاب ثانی ولی در مورد خطاب ثانی حکم لا یشتمل الا على وجوب واحد فقط حکم یک وجوب واحد داره چند تا وجوب مستحق نداره آروفا از خواهی میکنم یه مقدار یواشتر که من... یه مقدار آرومتر ها خب پس بنابراین و کل و عمل حکم الخطاب الثانی فلا یشتمل الا على وجوب واحد حکم در خطاب دوم فقط یه وجوب واحد داره و عمل حکم الخطاب الثانی فلا یشتمل الا على وجوب واحد حکم در خطاب دوم فقط مشتمل بر یه وجوب واحده به خاطری که توی سله فقط یه فرد صلات رو هم شما بیاری کافیه فلو ترک المکلف از صلات اگر مکلف نماز رو ترک بکنه لکان ذالک عصیانا واحدا و یستحق به سببه عقابا واحدا یه عصیان واحد کرده مستحق یک عقاب واحده و هذا من نتائج شمولیه فی اطلاق متعلق نهی التي تقتضی تعدد الحکم این از نتائج شمولیت در اطلاق متعلق نهی وقتی شمولیت در متعلق نهی اطلاق در متعلق نهی شمولی باشه خب باید حتما همه افراد رو ترک بکنی و البدلیه فی اطلاق متعلق ام مقتضی وحدت حکم یعنی یک حکم بیشتر اینجا نداری خب آی صد اولا میخواستن همون نکته که گفتیم میخواین نکته جدیدی رو باز کنن که میخواستن بگن اشتباه نکنید که همیشه ای که باید همه افراد رو بیاریم یا همه افراد رو ترک کنیم این همش لازمه شمولیت و بدلیته نه خیلی وقتا اینا بر اساس یه خصوصیت عقلیه ممکنه حکم شما در متعلق نه هم بدلی باشه مثل موارد لا تحدثی که چون حدث قابل تکرار نیست مولا فقط اولین فرد رو متعلق نهیشه یعنی علل بدل هر فردی که فرد اول باشه اگه شما اولین فرد رو اسیان کردی و یک حدث رو مرتکب شدی حدث دوم و حدث سوم و حدث چهارم دیگه قطعا حرام نیست ولی با این حال آیستت میفرماین میبینیم که باز متعلق نهی در همین اولین فردم درش یک شمولیتی هست لکن قد یتجاوز هذا و یفتر از النهی فی حالت لا یعبر الا عن تحریم واحد خیلی وقتا نهی رو توی حالتی فرض میکنیم یه فقط یه تحریم واحد داره کما فی النهی المتعلق به ماهیت لا تقبل و تکرار مانند نهی در نهیه که تعلق گرفته به ماهیتی که قابل تکرار نیست من قبیل لا تحدث بناءً علی ان الحدث لا یتعدد به لحاظ فقهی فرض کنید مسلمه که حدث قابل تکرار نیست فقط فرد اوله اولین فرد که آمد انسان محدث میشه او حالت طهارت باطنیه از بین میره ففی هذه الحاله یکون تحریم واحدا، اینجا هم تحریم واحد بدلیه، کما فی ان الوجوب فی سله واحدا، یعنی یه حکم رفته رو علل بدل روی تک تک افراد حدث، اولین فرد حدث رو مولا نمیخواد، همونطوری که در صلات علل بدل رفته یک فرد از صلات رو مولا میخواد. لکن مع هذا نلاحظ باد ان هناک فارقا یظل ثابتا بین الامر و النهی او بین الوجوب و تحریم، با اینکه اینجا هم وجوب به یک فرد تعلق گرفته، حرمت هم به یک فرد تعلق گرفته، بازم میبینیم امر و نهی در عالم خارج تفاوتی میکنن. و هو ان الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعه لا يستدعي الا الاتيان به فرد من افرادها، وجوب متعلق به طبیعت مثل سله مستعد این نیست مگر فقط یه فرد رو بخوای بیاری. و اما تحریم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل افرادها، ولی میبینیم که اون حرمتی که تعلق گرفته به طبیعت مستدعیه که از همه افراد اجتناب کنیم. ولا یکفی ایوت رک به بعض الافراد، این کافی نیستش که فقط بعد از افرادش ترک بشه، باید همه افراد ترک بشه. این فرق چه آیستد میفرمن؟ این فرق هیچ ربطی به مرتبه الفاظ نداره، این مار ربط انها لفظی یا تو تطبیقات ما میخوایم اطلاق شمولی یا اطلاق بدنی رو بفهمیم مربوط به این بحثا نیست. این اصلا ماریه که عقل میگه که خصوصیت طبیعت ایه که در عالم خارج وقتی میخوای طبیعت رو موجود کنی وجود طبیعت به یک فردشه، ولی تو عالم خارج هر وقت میخوای طبیعت رو معدوم کنی انعدام طبیعت به انعدام همه افرادشه. این مار خصوصیتی که عقل مار طبیعت در عالم خارج از خصوصیات طبیعت درک میکنه. و هذا الفارق رئیسا مرده الى الاختلاف في دلاله اللفظ اول اطلاق، مار خصوصیات الفاظ و مار اطلاق نیست، بل الى امر عقلی، اون خصوصیت عقلیه که و هو ان الطبیعه توجد به وجود فرد واحد ولکنها لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها، طبیعت وقتی میخواد موجود بشه به وجود فرد واحد محقق میشه، ولی وقتی میخواد منعدم بشه باید جمیع افراد طبیعت منعدم بشن تا منعدم بشه. ایجاد اولین وجود به اولین فرده، ولی انعدام اول الوجود به انعدام همه افراده. و حیث ان النهی عن الطبیعه، وقتی نهی میکنه از طبیعت، یستدعی انعدامها، این مستدعیه که طبیعت منعدم بشه، فلا بد من ترک سایر افرادها، بنابراین باید بقیه افراد رو هم ترک بکنیم. و حیث ان الانبه ها یستدعی ایجادها، ام مستدعی ایجادشه، فیکفی ایجاد و فرد من افرادها، ایجاد یک فرد به تنهایی کافیه. این هم شد تفاوت بین این دوتا. از این که امروز مقدار بحث به هم ریخته شد عذرخواهی میکنیم، الان خبر دادن صبح حالا آیت الله طبسی خوب نیست، یه مقدار اینا باعث شد وسط کلاس یه دو تا تلفنی بشه، برنامه مقدار به هم بریزه، عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.